السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکر هستیم که عنایت فرمود، باز به ما توفیق داد که دور هم باشیم و در موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوعی رو پیش گرفتیم تحت عنوان علم اهل بیت عصمت و طهارت، و داشتیم منشأهایی که برای اون در روایات ذکر شده، روایات اون رو مورد بحث و بررسی قرار می دادیم. خب از اساس بحث که بحث ارث و تعلیم و بحثای اینطوری بود، همینطور آمدیم تا به اون احادیثی رسیدیم که موردی چیزهایی رو در حق اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان مبانی علمی ذکر کردن. حالا ممکنه احادیثی که ما می خونیم ضمن این به اصطلاح مبانی علمی چیزهای دیگه یا مثلا درش باشه، ما که نمیتونیم یک کلمه رو حذف بکنیم اینطوری، ولی اساس بحث رو فراموش نکنیم. مدار بحث ما بر این هست که منشأهایی که به عنوان منشأ علمی اهل بیت عصمت و طهارت مطرح شده اینها رو بیان کنیم. رسیده بودیم به بحث صحیفه ها. صحیفه رو عرض کردیم در حکم مثلا همون نامه، چیزای اینطوری مثلا که بر روی برگه، بر روی پوست نوشته بشه و اینها رو نگه بداریم، اینها رو بهش میگفتیم صحیفه. و از روایات اینجوری استخراج شد که حدود 20 تا صحیفه در نزد اهل بیت عصمت و طهارت حداقل هست و هر کدامش در موضوعی و مطالب خاصی رو به اصطلاح در بر داره. رسیدیم صحیفه جامعه رو بحث کردیم. امروز انشالله در ادامه به بحث صحیفه جعفر و عبیته انشالله خواهیم رسید. خوب دقت بفرمایید. البته خب بعضی از این به اصطلاح صحائفی هم که دست اهل بیت عصمت و طهارت هست، ما حتی اسم اونها رو هم نمیدونیم و آشنایی حتی با اسم اون صحیفه ها هم نداریم. اما بالاخره ما میباشته همون چیزی که دم دستمون هست، مثلا ما از 124 هزار تا پیامبری که برامون ناظر شده، ما اسم چند نفرشون رو فقط داریم، اینها رو استفاده میکنیم و ما بقیه رو دیگه خودمون متوجه مثلا اوضاع احوال میشیم، مقام و رتبه ها رو تقریبا متوجه میشیم. اینم هم به همین صورت است. در اینجا یک سری سوالاتی رو، 4 تا سوال رو مطرح میکنیم، انشالله که بتونیم به جواب اونها برسیم. نکته اول این که مراد از جعفر و علم جعفر چیه؟ دوم این که شرایط ظاهری و محتوای صحیفه هایی که در نزد اهل بیت هست و حاوی مطالب جعفر هست چجوری هست؟ کم و کیفش چطوری هست؟ یکی دیگه این که آیا صحیفه هایی که ما الان بحث میکنیم در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت، امکان این داره که مثلا صحیفه مختص یکی از ائمه معصومین باشه، ما بقی از اون برخوردار نباشن؟ یه چنین چیزی میشه لحاظ کرد؟ یا این که نه، اینها عمومی هستن اینطور که تا الان هم هر چه داشتیم عمومی بود. و یکی هم این که نقش علم جعفر با این احادیثی که داریم در حکومت مهدوی که حضرت انشاءالله بنیان گذاری خواهند کرد، نقش این علم جعفر چه خواهد بود، این رو هم مورد بحث قرار میدیم. خب بریم سراغ مطالب. یه مقدمه ای رو عرض بکنیم و شروع در احادیث کنیم. ببینید علم جعفر به 2 اصطلاح ما میتونیم اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یکی این علم جعفری است که مصطلح هست و مثلا تو کوچه و بازار میشنویم و نزد بعضی از خواص هست و مدعی هستن که ما این علم رو در اختیار داریم. یکی همون علم جعفری هست که در نزد اهل بیت هست و اهل بیت میگن اون یه خصوصیاتی داره که متمایزش میکنه از این علم جعفر عمومی که مثلا ماها میگیم، که حالا بعضی از اینها رو انشالله امروز اشاره خواهیم کرد. خب پس نکته اول این میشه که علم جعفر یکی از علوم خاص اهل بیته. اینو در نظر بگیرید. علم جعف یکی از علومی است که اختصاص به اهل بیت داره و دیگران از اون سهمی ندارند اولیه و بذات، مگر از نهای خود اهل بیت از اون برسه. اما این نکته رو هم میتونیم بگیم که حالا بنده، حالا تفحصی که در روایات اینا داشتم، جایی رو ندیدم که مثلا حضرات اهل بیت عصمت و طهارت شاگردی تحت عنوان شاگرد جعفر اهل بیت داشته باشن، این اهل بیت علم جعفر رو به او آموخته باشن و بگن مثلا این رو بگین. ما مثلا در فقه داریم، در بحث مواعظ و اخلاق و فلان اینها داریم، در تاریخ داریم، اهل بیت اینها رو بیان کردن، ولی اینها از علوم اختصاصی است که ظاهرا خیلی انگیزه برای اینکه اون رو بیان بکنن نداشتن و مطالبش به اصطلاح علتش هم در ضمن احادیث بیان خواهد شد. فرضا اون چیزی که تحت عنوان علم جعفر الان دست بعضی ها هست، حتی بعضی ها مثلا تو فضای مجازی می نویسن که مثلا اگه می خواید بیاد بهتون یاد میدیم، اینقدر جلسه اینقدر دم مثلا پول و تضمینی، مثلا با پرداخت بکنید تضمینی علم جعفر یاد بگیرید، که اینا احتمال دروغ بودنش بسیار زیاد هست. اینها یا اساسا دروغه، این علم جعفر اینطوری، یا اساسا دروغه، یا این که بسیار ناقصه و اون چیزی که در نزد اهل بیت هست و این بسیار متفاوت هست. موضوع علم جعفر حروف و اسما هستن. فلذا گاهی وقتا بهش علم الحروف هم میگن، علم الاسما هم میگن، که از ناحیه همین حروفی که ما به کار میبریم گاهی وقتا برامون مثلا بیمعنیه، همین حروف رو ازش یک سری مبانی رو در میارن. این رو قبلا هم عرض کردم. ببینید این طبیعتی که ما میبینیم و این چیزهایی که اطرافمون هست که به نظرمون میاد خیلی بسیار ساده هست و ساده انگاری میکنیم اینها رو و ما گاهی وقتا حتی به اعضای بدن خودمون هم دقت چندانی نداریم، اما اون کسی که رفته تخصصش رو پیدا کرده میدونه که در پشت مثلا این سر انگشتان ما چه عجایبی نهفته است، در داخل بدن ما چه عجایبی است، در این خلقت چه عجایبی است. ولی خب ما که اطلاع نداریم، چون جاهلیم، همه چیز رو ساده میبینیم. درست شد؟ حتی در این سردی و گرمی، در این شب و روز تغییر کردن، اینها رو خداوند آیه خودش میدونه، یعنی در اینها یک سری نکات بسیار ریز و بسیار دقیقی هست که اگر هر کسی داخل اینها بشه و به اینها علم پیدا بکنه، علم به خدا پیدا میکنه و توحید رو به ارمغان میاره برای انسان. حتی در همین بدن، کلمات و حروفی هم که اطراف ما هستن همینطور هستن، دارای یک بار معنایی و دارای یک بار محاسباتی هستن که اگر انسان به اون پی ببره میتونه از اخباری از آینده مثلا دست پیدا بکنه. ولی خب این فرمولش که دست من نیست که بخوام مثلا چه، ما میدونیم چنین چیزی در نزد اهل بیت هست و البته فواید دیگری هم داره که اشاره در روایت ذکر شده. خب بریم سراغ بحث خود لغت جعفر ببینیم چی هست. لغت جعفر رو اگر خیلی ساده بخوایم مثلا ببینیم، معنی بزرگ شدن مثلا، اصلا علم یه معنای مثلا مثل پوست حیوان، مثل پوست بزغاله، اینجوری هم براش آوردن و بعضی اصلا این علم جعفر رو از همینجا میگن نشأت گرفته، چون ابتدای کارش، ابتدای اون بر روی مثلا پوست حیوان نوشته شده بوده، از همینجا مثلا اسم گذاریش. فلیزا اگر مثلا بگیم یه پوست علم جعف بر روشه، بخوایم همه اینا رو مبانی رو با هم دیگه جمع بکنیم، یعنی یه پوست بزرگی مثلا اینطوری، که حالا توی روایت اینها رو میتونیم مثلا یواش یواش بهش برسیم. در کتاب بصایر الدرجات در جزء سوم باب 14 حدیث 15، تقریبا یکی از مفصل‌ترین احادیثی است که در باب، حالا بعضی از مطالب وارد شده، اما قسمتی که مربوط به علم جعف هست یه چند سطری است که آخر حدیث هست و دو سه بار هم این مثلا حالا به مبانی که مرحوم به اصطلاح صاحب کتاب داشتن این هی تکرار شد، یعنی دو سه بار که آدرساشو میگم توی روایات دیگه مثلا قطعاتی از اون رو آوردن. ما همین روایت اصلی رو تقریبا اشاره میکنیم، دو سه سطر آخرش رو هم بیشتر تفصیلی تر انشالله توضیح میدیم که بشه این مبانی انشالله روشن بشه، با بقیه هم انشالله آدرس میدیم. این حدیث از علی ابن سعید هست که نقل میکنه که ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم و عده جمعیتی هم از دوستان حضرت دوربر ایشون بودن، من جمله افرادی که بودن مرحوم معل ابن خنیس بود. معل ابن خنیس رو من قبلا راجع به شخصیت این بزرگوار صحبت کردم، ایشون جز اصحاب اسرار بودن، هرچند که بعضی این رو تحمل شنیدنش رو نداشته باشن. اولین کسی که شروع کرد به صحبت جناب معل ابن خنیس بود. ایشون شروع کردند و عرض کردند که جئت فداک ما لقیت من الحسن ابن الحسن، یعنی چه سختی های دشواری های شما از این پسر عموهاتون براتون ایجاد شده. چون نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بعضی هاشون یه مثلا حالا یه خوردهی چیزی داشتن، مثلا گاهی وقتا نمیخوام حالا وارد بحثا اینطوری بشیم، یه نکاتی مثلا بود. بعدش به صلاح یک کسی دیگری در اونجا بود به نام تیار، اون هم شروع کرد صحبت کردن و گفت که جوئل تو فداک، من چند مدت پیش مثلا توی کوچه ها داشتم حرکت میکردم، یه دفعه دیدم که این محمد ابن عبدالله ابن الحسن رو سوار بر یه الاغی بود و یه تعدادی جمعیت از این فرقه زیدیه دور ایشون رو گرفته بود. فقال لی ایها الرجل، یعنی من رو که دیدن متوجه شدن من از دوستان امام صادقم. با یه حالتی دیدیم مثل حالت حامیانده، هوی بیا اینجا، مثلا اینطوری بهش برخورد اینجوری کرده بودن. ایشون داشت شکایت میکرد، گله میکرد. گفتم بالاخره این عموزاده های شما خلاصه اینطوری بودن، تا منو دید و صدا زد ایها الرجل الیه. ما هم رفتیم نزدیک، احترام کردیم، بالاخره نوادگان حضرت رسول خدا هستن. بعد شروع کردن یه حدیثی رو مثلا گوش زد کردن که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذاک المسلم الذي له ذمه الله و ذمه رسوله. خلاصش اینه که هر کسی که اومد مسلمون شد و به طرف قبله ما وایساد و غذایی که ما میخوریم، ذبیحه‌ای که ما ذبحش میکنیم، با شرایطی که ما ذبح میکنیم ذبح کرد و اینطوری هم خورد، درست شد، این دیگه در به اصطلاح حکومت ما در تحت لوای ماست. خب حالا دیگه هر کی میخواد خوشش بیاد، میخواد خوشش نیاد. خب این خیلی حرفه، این در زمان امام صادق این رو گفتن خیلی معنا داره. یعنی دیگه امام صادق رو ولش کن، حضرت رسول خدا شرط گذاشته یه نمازی بخونی، یه ذبیحه رو اینجوری بخوری، تو دیگه مؤمنی، تموم شد، تو اهل نجاتی. هر کی هم میخواد خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد. ببینید این یعنی انکار ولایت، ولایت امام صادق به یکی از دوستانشون دارن میگن، بار مفهومیش اینه، ایشون هم بهش برخورده. میگه من عرض کردم که اتق الله ولا تغرنک هؤلاء الذين حولك، تقوا پیشه کن پسر، این چه حرفیه که تو میزنی؟ این آدمایی که دور برت هستن گولت نزنن، این وقتی هوا برت نداره، حق یه جای دیگه است، چیز دیگه است. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که فلم تقل له غیر هذا، غیر از این هیچ، یعنی بهشون نگفتی؟ عرض کردم خب من چی باید میگفتم؟ اینطوری عرض کردم که ان رسول الله قال ذالک والمسلمون مقرون له بالطاعه، فلما قبض رسول الله و وقع الاختلاف انقطع ذالک. این مربوط به زمان حضرت رسول خدا بود، این مربوط به اون زمان بود پسر. و اون موقع حضرت امیرالمؤمنین و حضرت به اصطلاح رسول خدا هر دو در حیات بودن. کسی که میومد ایشون رو قبول میکرد، یعنی این که منکر کسی دیگری نیست. بعد از حضرت رسول خدا جو تغییر کرد، یه عده منکر امیرالمؤمنین شدن و یه عده اصلا مرتد شدن. اینجوری که نمیتونید شما مثلا چی بکنید. یکی دیگه از افرادی که توی جلسه نشسته بود شروع کرد بحثی رو پیش آورد که منتهی به هم بحث جعفر خودمون. فقال محمد بن عبدالله بن علی العجب العبدالله بن الحسن، عجب از این کارای این هست که انه یهزع و یقول، اون مسخره میکنه و میگه این چیزایی که شما میگید که بعد از رسول خدا چه اتفاقاتی میفته، سر امتها اینجوری میشن اینطوری میشن، خب هذا فی جفرکم الذی تدعون، این در همون جفریه، علم جفریه که شماها ادعا میکنید، یعنی من قبول ندارم. حالا کی داره این حرف رو میزنه؟ به این بنده خدا اومد گفته؟ از اون افرادی که نباید میگفتن. به هر صورت فقط به ابو عبدالله امام صادق علیه السلام تا شنیدن که تکذیب شده که جفر در نزد اهل بیت باشه ناراحت شدن. فقال العجب لعبدالله ابن الحسن، اینجا ببینید دیگه قرابت در اینجا فایده ای نداره، هر کی میخوای باش. اگه قرار شد با ولایت در بیفتی، قرابت نتیجهش این نیست که ولایت رو پامال بکنیم. گفتن با اینکه خیلی محترمن برامون باید احترامشون بذاریم، اما تعجب از این عبدالله ابن حسنه که یقول لیسر فینا امامون صدق امامون صدقه هو. این راست میگه، میگه در بین ما یعنی خودش و مثلا داداشاش و اینا امامی نیست. خب این درست، ما حرفی با این نداریم، این درست. خب ما هو به امام، اون که امام نیست. ولا کان ابوها اماما، پدرش هم امام نبوده، جد بزرگشون امام حسن مجتبی ایشون امام بودن، پدرش که امام نبوده. و یزعم، و اینجوری هم خیال میکنه که حتی امیرالمؤمنین لم یکن اماما، حتی امیرالمؤمنین هم این باید که نوه امیرالمؤمنین ها نواده های امیرالمؤمنین، ولی قبول نداره، حتی اونم به عنوان امام قبول نداره و این رو رد میکنه. و اما این که رفته صحبت کرده در موضوع این که جعفر و اینا رو به ما گفته ادعایی، فانما هو جلد ثور مذبوح کالجراب. جعفر چیه که این حالا قبول نکرده؟ خوب دقت کنید، میزنن به اصل و مایه اساسی کار اهل بیت. میگن این یک جلد ثورن، یعنی این پوست گاو بزرگی است که به اصطلاح ذب شده و مانند مشکه، یعنی مشک رو دیدید که بعد از به اصطلاح که پوست رو بازش میکنه بعد میدوزنش به هم دیگه، حالت مشک، یه ظرف پیدا میکنه که میشه درونش چیزی رو ریخت. این کلمه مذبوح رو در بعض از این احادیث دیگه ای که حالا آدرسشو میدم مدبوغ هم آوردن که درست هم هست. مذبوح، مدبوغ یعنی دباغی شده، پوست ترتمیز شده که مثل یه ظرف اون رو به همدیگه دوختنش، چون داره نگفته جراب، گفته کل جراب، یعنی اون رو حالت ظرف در آوردن که بشه درونش چیزهایی رو گذاشت. خب حالا درش چی هست این جفره؟ این جفره درش چی هست؟ فیه کتبون، در اون یک سری کتاب هاییست. و علم ما یحتاج الناس الیه الی یوم القیامه من حلال و حرام، کتاب هاییست. و این صحیفه جامعه که قبلا گفتیم، در صحیفه جامعه چی بود؟ علم حلال و حرام تا روز قیامت، یادتون هست؟ به جایی که اسمش رو بیارن بگن صحیفه جامعه، توضیح میدن، شرح میدن، میگن علم حلال و حرام هم در این هست. یعنی چی صحیفه جامعه در اونجا هست؟ که این جلسه قبل بحث میکردیم که اینها املاء و رسول الله، که اینها به املاء حضرت رسول خداست، که این رو اینجوری بگیرید. رسول الله حتما لازم نیست حضرت رسول خدا باشه. خب امین وحی الله یعنی حضرت جبرئیل هم رسول خداست دیگه، درست شد؟ که میارن میرسن فرضا بعد از به اصطلاح رحلت پیامبر اکرم، این رسول الله دوباره سر جای خودش هست. یعنی یک سری از این صحیفه ها رو حضرت امیرالمؤمنین نوشتن که حضرت رسول خدا به ایشون املا کردن، یه سریش هم بعد از شهادت ایشون بوده که جبرئیل مستقیما به خود امیرالمؤمنین گفتن، این هیچ مشکلی نداره. یا اصلا در زمان حیات حضرت رسول خدا به امیرالمؤمنین گفته باشن، طبق مبانی که تو الان توضیح دادیم این هیچ مشکلی نداره، شک و شبهه هم ایجاد نمی‌کنه، این مشکلی هم نیست. حالا دیگه بعضی وقتا به خود آدم چیزایی دادن که آدم نمی‌دونه از کجا درست شد، کی اینا رو گفت. و خطه و اون رو به اصطلاح مخطوط کرده و نوشته علیون بیده. و در این به اصطلاح جعفری که عرض کردیم مثل یک ظرف هست، یک کتاب دیگری هم هست، مصحف و فاطمه. این رو انشالله مفصل بعدن احادیثش رو بررسی خواهیم کرد، اینجا به اندازه همین یه سطرش. ما فیه آیتون من القرآن، بعضی ترجمه اینجا رو متوجه نشدن، فکر کردن یعنی در جعفر آیه قرآن نیست. نه، در مصحف حضرت فاطمه آیه از قرآن نیست. و ان عندي و در نزد من هست خاتم رسول الله، انگشتر حضرت رسول خدا در نزد من، یعنی تو همون هست، درست شد؟ و درعه سپر حضرت، و سیفه شمشیر حضرت، و لواءه پرچم حضرت، و عندي الجعفر على رغم انف من زعم، و در نزد من هست جعفر برخلاف اون چیزی که اونها تصورشو ندارن و خوششون نمیاد، درست شد؟ انکار اونها که باعث نمیشه که ما نداشته باشیم، که انکار اونها فقط به خودشون لطمه میزنه. ببینید شما اگه الان بگید خدا نیست، نعوذ بالله، به خدا ضرر میزنید یا به خودتون؟ اگه شما به حضرت آیت الله فلانی بگید جاهل، به خودت ضرر میزنی یا اون جاهل میشه؟ ببینید انکار که چیزی رو خراب نمیکنه، انکار فقط خودتو رو از اون جایگاهی که داری میاره پایین. فلذا بعضی از این آقایونی که اهل نفس هستن و فلان اینها، در موضوع انکار که میرسه بهش میگن حدث اکبر، یعنی تو رو از همه چیز میندازه. چون انسان یه وقتی حدث اصغری داره میره وضوئی میگیره میاد زود برطرف میشه، ولی اگر ذهن منکری داشته باشی مخصوصا نسبت به اهل بیت. حالا اولیا اینا سر جای خودشون، من خیلی دیدید تو این وضعیت اصلا وارد نمیشم. ما بحثمون فعلا راجع به اماممون هست، راجع به اساس دین هست. اگر کسی منکر شد بابا ببینیم این حرفا چی چیه، اینا رو همه شما مثلا آخوندا در آورد، ای بابا، یعنی همینجا دیگه اصلا راه رو بر خودش یه دفعه میبنده. ممکن یه بارش، دو بارش، سه بارش به قول خودمون شوخی کردیم، حالا نگرفت، چیزی نشد، ولی یه بارش میبینی اصلا قفل میزنن به دلت، قفلی میخوره به گوش انسان که بعد دیگه حضرت فرمودن الله یفتح مسامع من یشاء من عباده. اون موقع دیگه فقط خدا میتونه قفل گوشتو برداره. تو جلسه میشینه هیچی نمیشنوه، میشنوه ها، مینویسه ها، هیچی نمیفهمه. و من دیدم اینجور آدمایی رو، گوش میده ها هیچی، متوجه نمیشه. یه آدم هم هست 3 دقیقه حرف گوش میده، یه دفعه زندگیش متحول میشه، از این بر به اون بر میشه، این گوشش بازه. یکی از چیزهایی که گوش انسان رو میبنده انکاره. هرچی نفهمیدیم لازم نیست منکرش بشیم، میگیم من نمیفهم، خدایا اگه این مطلب حقه به منم بفهمونش. خب شاید هم ناحقه، ولی تو زود مهر ناحقی بهش نزن، انکار نداشته باش. خب این یه حدیث. حدیث 34 دو سطر آخر همین حدیث تقریبا، حدیث شماره 30 هم تقریبا 4-5 سطر آخر حدیث رو آوردن که دیگه حالا محل بحثمون نیست. اینهایی که داریم میگیم بالاخره اینا شرایط ظاهریه این مطلب هست، حساب بحث زیر بحث به اصطلاح موضوع بحثمون هست. ببینید احادیث دیگری وارد شده که این جفر رو یه مقداری بازتر برای ما شرایط ظاهرشو گفتن، در جزء 3 باب 14 حدیث 9. یه چند تا حدیث به حساب برگردید عقبتر تو همین به حساب صفحاتی که هستید. خب حدیث 9 چی میگه؟ انبسط ابن مصعب نقل میکنه که کننا عند ابی عبدالله، ما خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودیم، فاثنا علیه بعض القوم، بعضی از آیینی که اونجا بودن شروع کردن تعریف و تمجید از امام صادق علیه السلام کردن، تا اینکه در بین صحبتاشون اینجوری بود که خداوند اخذ عدوک من الجن والانس، خدا به خذلان کشید و خلاص دشمنان شما را از جن و انس، از هر کی که باشن. بعد حضرت فرمودن که لقد کننا و عدونا کثیر، ما هستیم و دشمنانمون هم خیلی زیاده. این یک. و لقد امسینا و ما احد اعدا لنا من ذوی قراباتنا و من ینتحل حبنا انهم لیکذبون علینا فی الجفر. خوب دقت، این خیلی این جمله عجیبه، میفرمون ما الان دشمنانمون خیلی زیاد، حال و روزگارمون هم اینطوری شده که هیچ یکی از دشمنای ما نیست مگر یکی از قرابات ماست، از خویشاوندای ماست، از ذوی الارحاممونن بعضیاشون، نزدیکانمون یا از طبقه دوستانمون، از همینا که میگن آقا ما دوستش داریم، امام صادق رو دوست داریم، امروز میگن امام زمان دوست داریم ما، یا یه سری دشمنای ما اصلا عده زیادشون اینا ما رو اذیت میکنن. دشمن که دشمنه، اینا یه جورای ما رو میسوزونن، اذیتمون میکنن، پرچم دوستی رو به پا کردن، اما تکذیب میکنن بر ما جفر را. ببین چقدر مهمه، همین دوربریا خودمون میگن حالا ما قبول داریم ایشون امام، ولی جفر رو کی گفته داره؟ جفر نداره، تکذیب میکنه. بعد حضرت به اصطلاح بودن، سوال ازشون شد قلت اصلحک الله مل جفر، این جفر چیه که شما الان اینطوری راجبی صحبت میکنید؟ قال هو والله مسک و ماعز و مسک و ذعن، به والله قسم که این یک پوست بز و یک پوست میشی هست، ینطبق احدهما به صاحبه، اینها تقریبا هم قد و قواره هم دیگه هستن. یادتون باشه توی حدیث قبلی خوندیم که چی بود؟ پوست گاوی بود، اینجا شد پوست بز و میشی، که اینها این دوتا هم تازه اندازه و قد و قواره شون مثل هم هستن. بعد حضرت فرمودن که فیه سلاح رسول الله، نگاه کنید جفر رو به این معنا کی آورده که در این جفری که ما داریم فیه سلاح رسول الله، اسلحه برنده حضرت رسول خدا، ول کتب، کتب هم همونجاست، یعنی هم شمشیر هست هم موعظه هست، هر دوش هست. و مصحف و فاطمه، مصحف حضرت صدیقه طاهره در همونجا جایگاه داره. اما والله ما از هم انه قرآنون، و این هم بدونید به خدا قسم من تو فکر نمی کنم که این قرآن باشه ها. این عرض کردم، حالا بعدا هم به تفسیر میرسیم که مطالبی که در مصحف فاطمیه هست هیچ ربطی به مباحث قرآنی نداره، یه پیشبینی هایی هست نسبت به آینده که انشالله اینها رو بعدا بحث خواهیم کرد. پس ببینید تا اینجا این جفری که آوردیم، پس معلوم شد دو تا جفر هستن. خب این یک حدیث باید اون رو عیان بکنیم، حدیث شماره 9. حدیث شماره 11 همینجا رو هم ببینید صفحه بعد هست که میگن که یاد و ذکر مثلا بعضی از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام شد، و این که اونها نظرشون راجع به جعفر اینه که اینی، حالا چون بعضی ها غلط به اصطلاح ترجمه کردن، من این قسمت اولی رو متوجه باشید که اونها گفتن ما هذا بشی، یعنی اولاد، یعنی بعضی از اولاد حضرت امام حسن مجتبی گفتن جعفر هم چیزی نیست، چیز مهمی نیست، ولش کنید، درست شد؟ نمیخواد روش مثلا اگر ما نوب بدید. فذکر ذلک لابی عبدالله، این مطلب که اینا اینجور نظری میدن برای حضرت نقش شد. حضرت فرمودن نعم هما اهابان، این دو تا به اصطلاح پوست بزرگ هستن، اهاب و ماعزن و اهاب و زعنن، یکی پوست به اصطلاح یه بز هست، یکی هم پوست گوسفندی هست. مملوان علمن کتمن، اینها پر از علوم هستن، پر از علم هستن که به صورت مکتوب بر اونها نوشته شده. فیهما کل شیء حتی عرش الخج، در اون همه چیز هست حتی عرش الخج. ما قبلا این ملاک رو دستون داده بودیم، گفتیم اگه جای بحث احکام شد و عرش الخج و فلان اینا گفتن، این دیگه معلوم اون صحیفه جامعه رو میگن. یعنی این که این پوسته خودش اون پوسته بزرگه بود، 70 ذراعی 35 متر طولش بود، اون رو داخل این میذارن میپیچنش. این قبلا هم روایتش رو خونده بودیم. پس ببینید جعفر هم خودش نوشته داره، هم خودش پهنش میکنن، یک چیزایی رو داخلش میذارن جمعش میکنن، درست شد؟ این هم از این مطلب. حدیث دیگر، حدیث شماره 12 از حدیث بعدیش، که عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که شنیدم ایشون میفرماد و یحکم اتدرون مل جعفر، آیا میدونن اصلا این جعفر چیه؟ انما هو جلد شات لیست بالصغیره ولا بالکبیره، این یه پوست گوسفندی است که نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه. فیها خط علی، در اون نوشته های حضرت امیرالمؤمنین هست. و املاء رسول الله من فلق فیه، این من فلق فیه معلومه که این رسول الله منظور خود حضرت رسول خداست، درست شد؟ از دهان مبارک خود حضرت رسول خدا وارد شده. ما من شیء یحتاج الیه الا وهو فیه، هیچ چیزی نیست که شما نیازمند بهش باشید، چه در حیطه کار شخصیتون و چه حکومتی، مگر اینکه در اون هست. بعد میفرمانه حتی عرش الخج، عرش الخج رو دوباره میزنن به چی؟ به اون چیزهای مبانی که پیچیده شده داخل این میگذارن. پس یه صفحه علمی هست که از خیلی چیزها اطلاع میده، یک محتویات دیگری داره که در اون گذاشته میشه. این هم حدیث شماره 12. حدیث شماره 26 رو هم ببینید، در همین باب همین طور است. خب اینجا یکی دو تا نکته رو تذکر بدیم و از این ظاهر علم جعف خارج بشیم، بریم یه کمی راجع به باطنش صحبت بکنیم. خوب دقت کنید، ما الان انگار سه جور مطلب پیدا کردیم. یکی این بود که این علم جعفره، این جعفره نگیم علم، این جعفره یه پوست بزرگه مثل پوست گاوی هست که به شکل ظرفی در اومده و مطالبی رو، مسائلی رو در اون قرار میدیم، درست شد؟ این یکی هم که اون پوست بز و پوست میش و این تعابیر اینجوری که بود که این دوتا کنار همن که الان اسمشو میخونیم که جعفر احمر و جعفر ابیزن، درست شد؟ حالا بیام اینا رو بذاریم کنار هم ببینیم چی نتیجه میتونیم بگیریم. یکی این که بگیم آقا جون اون روایت اولی هم که خوندیم که گفته بود که به اصطلاح پوست گاو هست، ممکنه همون پوست گوسفند رو اراده کردن، منتها چون خیلی بزرگ بوده مثلا تشبیه به، بعد میبینیم خب کلمه تشبیه در اونجا نیست، کلمه تشبیه در اونجا نیست، یه مقدار سخت اینطوری بیان کردن که بگیم منظور از پوست گاو بزرگ بودنه. اما روایاتی که مربوط به پوست گوسفند و پوست بز و اینها میشه چند روایته، یعنی تعدادی داره و میشه به اونها استناد کرد. پس بیام اینطوری بگیم، به نظر میاد که یه جفر کلی داریم، مثل یه ظرف بزرگ، یعنی یه ظرفی که از جنس پوست گاوه که همه چیز رو در اون میگذارن، اعلام الولایه در اون قرار میگیره، اشیایی که به عنوان نشانه ولایت اهل بیت عصمت و طهارته، چه از کتب، چه از صحیفه ها و چه از اشیا، یعنی پیراهن حضرت یوسف، عصای حضرت موسی، شمشیر حضرت رسول خدا، امامه حضرت رسول خدا، این مصحف حضرت فاطمه زهرا، صحیفه جامعه، همه این چیزهایی که میدونید، یه ظرف میخواد دیگه، یه بخچه میخواد، یه چیزی میخواد که توش بذاریم، این پوستیه، میذارن داخل اون، اسمش هم جفر، هیچ اشکالی هم نداره. و دو تا پوست دیگه دوباره داخل اون هست که اونام اسمش جفره، ولی نگاه اضافه داره، جفره با وصف احمر، جفره با وصف ابیض که الان انشاءالله میخونیمش. فرضا این نکته رو میشه اینجوری این روایت رو به هم جمع کرد که تا تعارضی هم نداشته باشن. و اون اونجایی هم که حلال و حرام و احکام عرش الخط رو اینا رو گفته بودن که عرض شد که اونها مربوط به صحیفه جامعه. خب بریم سراغ محتوای جفری که به اصطلاح در نزد اهل بیت هست که بتونیم انشاءالله این رو هم مقداری توضیح بدیم. در همین کتاب بصائر جزء سوم، همین جایی که هستیم، در باب 13 حدیث 31، بری جلو حدیث 31 پیدا بکنید. در حدیث 31 ببینیم چطور هست، اینجا راجع به محتوای جفر بحث میکنیم. حضرت فرمودن که در ابتدای حدیث، سطر اول، راجع به همون صحیفه جامعه است که اطلاع دارید، امام باقر علیه السلام میفرمان که اندن الجامعه، در نزد ماست الجامعه. الجامعه یعنی چی؟ یعنی صحیفت الجامعه، درست شد؟ و هی 70 ذراعا، 70 ذراع هست، فیها کل شیء حتی عرش الخدش. این مثال معروفه، این به اصطلاح مطلب هست، املاء رسول الله و خط علی، اینا رو همه رو یادتون هست دیگه، اینها چیه؟ املاء حضرت رسول خدا که فرمودن و دست خط حضرت امیر المؤمنین هست. و اندنا، از اینجا محل بحث فعلیمون هست، و اندنا الجفر، در نزد ما هست چی؟ این جفره، و هو عدیمون اکاوی، و اون یک پوستی هست که در بازار اکاز فروخته میشه. قد کتب فیه، در بر روی اون نوشته شده، حتی ملعت اکاره اهو، حتی نوشته شده بر روی این قسمت های هست، وقتی شما یه پوستی رو به صلاح میدید دباغی میکنن، یه چارگوشی وسط داره که محل به صلاح مفیدش و معمولا اونجا یه چیزی نوشته میشه، یکی همین قسمت های دست و پاهاش هست، اونم بالاخره یه تیکایی بهتون چرمو میده دیگه، میگن حتی این گوشه های اینجوریش هم اکارهش هم نوشته شده، فیه ماکان و ما فیه ماکان و ما هو کائن، در اون هست هر آنچه که قدیما اتفاق افتاده و اون چیزی که قرار آینده اتفاق بیفته، الا یوم القیامه. اینجا توجیه به صورت یه تذکر نیاز است. اون چیه؟ ببینید موضوع مصحف فاطمیه هم همین هست، یکی از فواید علم جفر هم همین هست، منتها با این تفاوت، در علم جفر شما با محاسبات و کلماتش به دستش میارید، در مصحف فاطمیه رسماً اطلاعات داده شده که این اتفاق میفته، این آدما میان، اینا به حکومت میرسن، اینا از حکومت میفتن، در این تاریخ چه اتفاق میفته، پیش بینی رو به صورت خیلی واضح و روشن در مصحف حضرت صدیق طاهره، اما با علم حروف در اینجا ذکر شده. فرضا این مشترک بین هر دوست، اینو توجه ان شاء الله داشته باشه. خب این حدیث شماره 31 بود که در این باب وارد شد. حدیث دیگر حدیث شماره 13 هست که توضیح بیشتر و مفصلتر رو در اون داریم. اگر از این یک جلدی ها داشته باشی، صفحه 393 میشه. حدیث شماره 13 تو همین باب. خب این حدیث رو ببینید. باز این حدیث از امام صادق علیه السلام هست که رفید نقل میکنه، میگه قال لی، یا رفید، حضرت امام صادق علیه السلام رفید رو اهل دیدن و راجع به جفر ابیض و احمر برایشون توضیح میدن، کیف انت اذا رأیت اصحاب القائم، صلی الله علیه و آله. تو رو چجوری میبینم؟ اگر که ببینی اصحاب حضرت بقیت الله الاعظم رو قد وربو فساطیتهم فی مسجد الکوفه، که اینها اومدن چادرهاشون بنا کردن و مرکز حکومتیشون رو زدن در مسجد کوفه، ثم اخرج المثال الجدید على العرب شدید، بعد میبینید یک مبانی حکومتی جدیدی رو بر علیه این عرب هایی که میخوان بر علیه حضرت بجنگن، خلاصه ایشون داره میاره و رو میکنه به سلام. قال قلت جلت فداک، ما هو به عرض کردم این چی هست اون؟ قال الذبح، هم ما میگیم به سلام زب به اشتباه، اصلش ذبحه، مصدرش ذبحه. قال قلت به ای شیء یسیر فیهم به ما سار علی ابن ابی طالب فی اهل سواد. این قاله وسطش اضافی اشتباهه که گذاشتن، تو نسخه دیگه این قاله رو نداره، بعدش باعث شبهه میشه. که عرض کردم به چجوری ایشون به اصطلاح سیر میکنن داخل اینها، چجوری میخوان حکومت داری بکنن حضرت حجت در بین اینها؟ آیا به همون راه و روشی که حضرت امیرالمؤمنین داشتن داخل مردم اینطوری؟ قال لا یا رفید، نه، سبک حکومتی حضرت حجت با سبک حکومتی حضرت امیرالمؤمنین فرقی داره. فرقش هم در همین علم جفر الان عرض میکنه. ببین مبانی حکومتی، ما فکر میکنیم جفر یعنی که بیان بهت بگن مثلا بابای فلانی کیه، بچهش کیه، چیه، بعد بشینیم محاسبات کنیم، میگه حاکی میمیره یا نمیمیره، اصلا اینا نیست. علم جفر یه چیز دیگری است. حضرت میفرماد که ان علیا سار بما فی الجفر الابیض و هو الکف. حضرت امیرالمؤمنین به اون مبانی جفر ابیض، یعنی جفر سفید، به جفر سفید عمل میکردن که اون یعنی دست نگه داشتن، خودداری کردن، صبوری کردن. و هو یعلم انه سیظهر علی شیعته من بعده، اون میدونست که بعد از خودشون شیعیان مظلوم واقع میشن، میفتن زیر دست این ظالما. خب فلذا سختگیری نکردن، نمیتونستن هم سختگیری بکنن. چرا؟ چون های سختگیری میکردن بعدش میگرفتن شیعیان، حالا که کشتن اینطوری کردن از اینم بدتر میشون. خب اما حضرت یسیر و به ما فی الجفر الاحمر، اما حضرت بقیت الله به اصطلاح سیرشون روش حکومتیشون به طبق اون چیزی که در جفر احمره، در جفر قرمز، جفر سرخ، و هو الذبح، و اون اینطوری است که دیگه قرار نیست با کسی ملاحظه کاری بکنیم. و هو الذبح و هو یعلم انه لا یظهر علی شیعته، و اون میدونه حضرت که بعد از این که اجازه بدن که ایشون بیان و در عرصه قرار بگیرن و حکومت دستشون قرار بگیره، خداوند قرار نیست اجازه بدن که کسی بیاد دوباره بر شیعیانشون مسلط بشه و اونها رو بکشه و قتل عام صورت بگیره. الان وقتی که باید حکومت اسلامی بشه، حکومت اسلامی واقعی، نه یه حکومت اسلامی که همینطور بی خودیه. اینجا ببینید یه توضیح لازم هست. اون چیه؟ اصلا یکی از چیزهایی که به عنوان دستاویزی الان غربی ها روش کار میکنن و این شبکه های معاند روش کار میکنن اینه، میگن نگاه کنید اینها، این شیعه ها طرفدار یک آقایی هستن که اون نیستش، غائبه، میخواد بیاد و وقتی بیادش میخواد خون و خون ریزی را بندازه، میخواد همه جهان رو بریزه به همدیگه، همه رو بکشه. فلذا اسم حضرت رو در بعضی از فیلماشون گذاشتن خدای جنگ. خب ما که نمیخوایم دامن به همین حرفا بزنیم، اینا درست نیست. اصلا جنگای حضرت اینقدر طولانی مدت نیست، اصلا جنگای حضرت اینجور نیست که بدون مقدمه باشه. فلذا این نکته رو از بنده بگیرید، این همیشه یادتون باشه، هر کسی هم دیدید از معاندین حرف بی خود زدن محکم به دهنش بزنید. انقلاب حضرت یک انقلاب فرهنگیه، یعنی حضرت صاحب نمیخوان بیان با زور و چوب و چماق و شمشیر، حالا با بمب، هر چیزی که شما بگید، چیزای جدید نمیخوان با اینا بیان حکومت را بندازن و بر تاج و تختی مثلا بگیرن و غلبه کنن بر عالم، این که ارزشی نداره. سبکشون سبک انبیاست، سبکشون سبک انبیاست. شما اصلا ببینید زیارت آل یاسین، مگه ما نگفتیم که اون رحمت واسعه حضرت رسول خداست؟ اصلا وقتی که اسم حضرت رو میارن، یکی از اسامی حضرت الرحمت الواسعه است. الرحمت الواسع یعنی اونی که رحمتش همه رو در بر میگیره. فلذا ببینید ماهیت انقلاب حضرت یک ماهیت فرهنگیه. در روایات بخونید اینجور نیست که یه روایت رو بردارید بعد حضرت رو با اون بخواد ترجمه بکنید، این که میشه یک به اصطلاح قضاوت بی جایی. حضرت وقتی که میخوان حتی تو اون جنگ ها و اینها به اصطلاح وارد بشن، عده ای از علما رو هی میگیم 313 نفر لنگ اینا هستیم، برای چی؟ چون 313 نفر هستن که عقول منور و نورانی دارن، حضرت رو میشناسند و اینها هم راه سپاه حضرت میرن و وقتی که بر در بلاد میرسن، این عین روایت هست که عرض میکنم، حالا من مضمون رو البته الان دارم میگم، این مضامین در روایت وارد شده که وقتی وارد یک شهری میشن که در اون شهر مثلا عده ای هستن که اینها تا الان تسلیم نشدن بر ولایت حضرت، نمیرن شمشیر بردارن اونا رو از بیخوبون بردارن نابودشون بکنن. مگه بخت النصر اومده الان میخواد حکومت بکنه که حالا ما میگیم بخت النصر؟ اینجوری نیست، حاکم عادل است. به اون عالم میگن تمام این سربازان در اختیار تو، حتی از جن، حتی از ملائک، حتی اصحاب السلاح که از کرات دیگری میان و در اختیار حضرت هستن، همه اینها میستن، هیچ کسی صحبت نمی کنه، هیچ کسی متعرض یک بچه از اون شهر یا از اون روستا نمیشه. در روایت داره که بیرون از شهر اینها میستن، عالمشون دعوت میشه، میگن آقا تو شهر شما چند تا عالم دارید، ما جنگمون جنگ ایدئولوژیه، ما اومدیم افکار شما رو از کفر و شرک و نفاق و اینا نجات بدیم، اومدیم زندگی خوب، آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، ما اومدیم این حیاتو برای شما به ارمغان بیاریم، مولای ما فرموده است که با شما بیان بنشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. علمایشون میان بیرون شهر، سپاه در اینجا مجهز ایستاده، مردم شهرم ایستادن، علما بیرون میان با این آقایون با هم دیگه بحث میکنن. اصلا وقتی هم لازم نیست، تا موقعی که اونها مجاب نشده باشن و نخوان وقت کشی بکنن بهشون وقت داده میشه. سوال داری سوال کن تا مجاب بشی بفهمی اصلا معصوم یعنی چی. بعد اونجا اینطوری میشه که تعداد زیادی از مردم، مخصوصا عوام مردم، ایمان میارن. مثلا مسیحیت وقتی که مطلع میشن که حضرت مسیح علیه السلام خودش در پشت سر حضرت نماز خونده، اصلا میان ایمان میارن، نیاز به چوب و چماق نیست. حضرت پیام میدن آی مسیحیت، اینایی که طرفدار منین، من خود مسیح ابن مریمم، بلند شید بیاید. سران حکومت ها هستن، اینایی که چپاول دارن میکنن مردم رو، اینها هستن با توپ و تانک و فلان ایناشون که از مردمشون سوا میشن. جنگ بین لشکریان حضرت و این قسمت اندک صورت میگیره که همون هم اگه تسلیم بشن جنگی وجود نداره. بله جنگ هست چند ماهی، ولی نه به اون صورتی که من و شما تو ذهنمون هست که بیان بزنن و مردم منفجر کنن و بکشن و اینجوری نیست. محتوای حکومتی، ماهیت حکومتی حضرت حکومت فرهنگیه، یک انقلاب فرهنگی، مثل انقلاب اسلامی خودمون بلا تشبیه که مثلا صورت گرفت. ما نمیخوایم تشبیه بکنیم به حکومتی که حضرت میخوان دفاع بکنن که اون عدل مطلقه و در بالای اون یک معصوم قرار میگیره. اما ببین ما سعی کردیم یک شبیه سازی از اون داشته باشیم. مرحوم حضرت امام تمام تلاششون رو کردن، ولی قرار نیست اصلا چنین اتفاقی بیفته. همه ما تلاش خودمون رو میکنیم، ولی ببینید وقتی در رأس کار یک معصوم قرار میگیره همه چیز تغییر میکنه. وقتی که مردم همه مطیع این معصوم میشن، فرامین رو قبول میکنن، اصلا خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر همین الان هم همه گوش میدادن حرف رهبری رو، خیلی چیزا خوب میشد. همه الان هم گوش نمیدیم. ببینید همه الان هم گرفتاریمون همینه. اقتصاد مقاومتی چی شد؟ سیاست خارجیمون چی شد؟ هیچی بر اون مدار نیست. توصیه میکنن، اینا هم گوش نمیدن. ولی یک حکومتی میخواد بیاد که وقتی که حضرت اشاره میکنند کار انجام میشه. توصیه که جای خود داره. المصارعین الیه فی قضاء حوائجه، خب، و السابقین الی ارادته، اونهایی که مسابقه میدن برای اراده حضرت، میدونن که حضرت الان نظرش اینه، هنوز نگفته، اینا میرن که زودتر نظر حضرت عمل بکنن. اینها در اصحاب حضرتن، چنین حکومتی دیدن داره انشالله که به حق زهرای اطهر باشیم و ببینیم و در اون حکومت و دولت کریمه جایگاهی در نزد حضرت داشته باشیم. این رو عرض کردم که متوجه باشید اگر در یک حدیثی در یک جای دیدید که مثلا بحث قتل و کشتار و ذبح و اینجوری اومد، بگید ها اینا میگفتن، ها میگفتن میخواد کشت و کشتار بشه و مردم همه رو بکشن و نمیدونم یه پرچم میزنن فلان جا و همه علما رو میارن سر میزنن، بابا ول کنید جان شما. این همینه که حضرت فرمودن که بیشتر اونایی که به ما دشمنی میکنن همین هستن، میگن دوست ما هستن. یه وقتی من یه ترکیب خیلی کوچیکشو مثلا براتون گفتم، مثلا میگه میخواد پیشونی یکی ببوسه نمیذاره، ببین خیلی معروفه دیگه، میگه بذار پیشون جای شمشیر امام زمان من ببوسم. غلط نکن، من امام زمان شمشیرشو میکشه رو دوستانش، مثلا حرف بی خودیه. این واقعا یعنی فحاشی آدم بکنه بهتر از اینه که مبانی رو اینجوری زیرکانه زیر سوال ببره یا جاهلانه. از ما میخوان که ما اینجوری جاهل باشیم. امام زمان گلش از دست همین آدم های جاهله. امام حسین به دست همین جاهلا کشته شد، قرار نیست دیگه بشه. فلزا ببینید زمین سازی ظهور یعنی تنویر افکار عمومی، یعنی که بیان بشینیم این کلاس ها رو ببینیم، به دیگران بگیم، هی بگیم 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 تا مردم در یک عرصه معصوم رو حس کنن، بفهمن معصوم یعنی چی و تمرین کرده باشه. خب بگذاریم. یکی دیگه از صحیفه هایی که جز اون 20 تا صحیفه است که عرض کردیم به نام صحیفه ابیته هست با عین و تای مؤلف. صحیفه ابیته، من از لغت شروع میکنم که یواش یواش دیگه بگیم. این خود ابته یعبتو ابیتن از ذبیحته، یعنی گوسفند یا گاو سالم و چاقی رو سر ببرن ذبحش کنن، درست شد؟ پس ابیته خودش معنی گوسفند چاق و سالم هم به کار میبره. پس اگر گفتن عدیم عبید اینجا چجوری میشه؟ یعنی پوست اون گوسفند یا گاوی که سالمه و فربه هست چاقه، یعنی پوست بزرگ سالم مثلا. حالا بعضی ها میگن که اگه مثلا یه شکافی یه درزی یه چیزی روش بندازن علامتی هم روش گذاشته باشن اونم میگن عبید، که حالا محل بحث ما نیست. در کتاب بصائر همون جزء سوم باب 13 حدیث 15، برگردید حدیث دو باب 13 حدیث 15 رو ببینید. اگه از این یه جلدی یاد داشته باشید صفحه 381 میشه، یه باب قبل از این بابی که احادیثش رو میخوندید. در اینجا به صراحت حدیثی رو آوردن از خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که ابی اراکه نقل میکنه کن نامه علیین به مسکن، یه محلی بوده به نام مسکن، میگه ما اونجا خدمت حضرت امیرالمؤمنین بودیم که فحدثنا ان علیا ورث من رسول الله السیف، ما داشتیم بین خودمون صحبت میکردیم گفتیم میدونید که حضرت رسول خدا شمشیرش رسیده به امیرالمومنین، داشتیم یعنی تعریف میکردیم به اصطلاح. بعضی هاشون میگفتن بله استر پیغمبر هم رسیده به ایشون، بعضی دیگه میگفتن که صحیفه، یه صحیفه یعنی یه نامه کوچولویی دست ایشون هست که توی این به اصطلاح قبلا این بحثو داشتیم که شمشیر حضرت هم هست و اینها به اصطلاح به اون دسته شمشیرشون اون چیزی که مثلا آویزون هست یک ظرف کوچولویی هست که در اون مثلا یک صحیفه است که در اون ابواب علمی ذکر شده که اون در ابواب علمی و کلمه فلان و اینها اونجا بحث کرده. یکی دیگرشون گفت نه من شنیدم اینطوریه. یه دفعه حضرت امیرالمومنین خارج شدن و شنیدن که اینها دارن راجع به ایشون صحبت میکنن و تعریف میکنن اینها. حضرت دیدن که دوستانشون جمعن، فرمودن ایم الله. خیلی حضرت امیرالمومنین قسم میخورد، قسم به خدا لو انشتا و یعذن، اگر من اجازه داشتم لحدثتکم حتی یهول الحول لا اعید حرفا، اگر من اجازه داشتم که از خودم براتون بگم از الان تا آخر یک سال براتون حرف میزدم بدون که یک کلمه یه حرف تکراری باشه، از خودم میگفتم اقدر فضائل میگفتم بدون که یه حرفش تکراری. و ایم الله قسم به خدا که ان عندي لصحفا، در نزد من شما میگی یه صحیفه، من میگم صحف، کتاب هایی هست که صحفا کثیرتا قطاع رسول الله و اهل بیته، که اینها هدایایی است که به حضرت رسول خدا و اهل بیتشون دادن، که یکشون هم خود امیرالمؤمنین هست. و ان فیها لصحیفه یقال لها العبیته، یکی از این صحیفه هایی که به سا هدیه دادن یکی از به نام عبیته. و ما ورد علی العرب اشد علیهم منها، این خیلی میگه هیچ صحیفه ای وارد نشده که بر علیه عربی که بر علیه اهل بیت بودن، نه عربی که دوست داره اهل بیت، هیچ صحیفه ای وارد نشده که از این دیگه شدیدتر باشه بر این. حالا گوش کنید. و ان فیها لستین قبیله من العرب، نه یه نفران، ستین قبیله، 60 تا قبیله عرب رو در همین کتاب در این نوشته عبیته نوشته شده که مبهرجتن ما لها فی دین الله من نصیب، که اینها مسیر باطل رو گرفتن و اصلا در دین خدا من نصیب، اصلا هیچ نصیبی وجود نداره، هیچ نصیب، یعنی اینا اسمشون مسلمونه، هیچ نصیبی از دین برای اینها نیست. این یک حدیث. ادامه همین حدیث رو دوباره به صورت البته از لازم موضوعی عرض میکنم، در جای دیگری دوباره آوردن. ببینید این حدیث شماره 15 بود از باب 13، شما برید تو باب 14 حدیث 28، ببینید یه جلدی ها میشه صفحه 401. ببینید در اینجا این 60 رو تقریبا یکی دو تاشو اسم میارن که از این 60 قبیله مثلا چیا هستن. حضرت امیرالمؤمنین حدیث 28 پایین صفحه است، ببینید اندی صحیفه من رسول الله، در نزد من یک صحیفه است از رسول خدا به خاتمه، که خودشون به انگشتر خودشون پایین اون رو به ساق ختم نبوت زدن. فیها ستون قبیلتن بهرجه لیس لها فی الاسلام نصیب، این که همون متنی است که اونجا بود. منهم، از این 60 تا چی هستن؟ دو تاشو اسم میبرن، یکی غنی و یکی باهله. حالا غنی و باهله هستن هنوزا، غنی و باهله الان هستن. اینا کسایی هستن که دشمنان حضرت امیرالمؤمنینن، هر روز یه حرفی برای علی در میارن، یه روز به اینجاش گیر میدن یه روز به اونجاش گیر میدن، از اینا بود. قال یا معشر غنی و باهله، آی اهل قبیله غنی و باهله که میشین پشت سر من حرف میزنید، اعدوا علی عطاياکم حتی اشهد لکم عند المقام المحمود انکم لا تحبونی ولا احبکم ابدا. شما برید دنبال مال منال خودتون باشید تا بیان کنار حوض کوثر مقام محمود، اونجایی که نیاز به شفاعت من دارید، اونجا به جایی که بگم اینا دوستان بودن، من اونجا صدای بلند میگم اینا دشمنای من بودن، اینا منو دوست نداشتن و من اینطوری شهادت بر علیه شما میدم. و قال لأخذنا غنیا اخذتن تضطرب منها باهله. این قوم و به اصطلاح قبیله غنی رو یه جوری به عذاب میگیرمشون که اون قوم دیگه ترس به وجودش بیفته. و قال اخذ فی بیت المال مال من محور البقایا فقال اقسموه بین غنی و باهله. اومدن گفتن آقای مال ناپاکی به دست ما رسیده، اینا چیز میگرفتن، جزیه میگرفتن از هم، گفتن آقا این معذرت میخوام، زنای مثلا اینطوری اومدن مثلا از مهریهشون اومدن دادن، مهریه ناپاکی، پول نجسی کثیفی مثلا، اینجوری فکر بکنید یه نفر میدونی شغلش بده مثلا، یا مثلا درآمدش ناپاکه، اینو آوردن الان اومده تو بیت المال چیکارش کنیم؟ گفتن اینو بذارید در سهم این دوتا قوم، برید داخل اینا. این خود قرآن اومده الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین، این حرفی است، یعنی با سنخیت داشته باشه. این هم سنخیت، انسان اگه سنخیت پیدا کرد با هر چیزی همشه. پس این ببینید، این عدیم عبیته یا این به اصطلاح صحیفه عبیته، این نیست که یک وصفی برای یه چیز دیگه باشه، این خودش یک موضوع جداگونه است. نکته بعدی که حالا یه دو سه دقیقه وقت داریم بتونیم بهش برسیم این هست که ببینیم آیا این صحائف برای همه اهل بیته یا میشه برای بعضی باشه. یه حدیثی هست در اینجا که حالا یه جای دیگه هم دوباره تکرار شده، خواستید ببینید، جزء سوم باب 12 حدیث 24 میشه صفحه 375. خب این حدیث 24 رو نگاه بکنید که انه اون میخواد بگه که بعضی از مصاحف هست، بعضی از این صحیفه هست که مربوط به بعضی از ائمه هست، یعنی همه از اون خبر ندارن، همه دستشون نمیرسه، فقط امام این امام و این امام و این امام، ما بقیه دیگه هیچی. سمعت ابا عبدالله یقول ان جبرئیل اتا رسول الله به صحیفته، اومد خدمت حضرت رسول خدا به یک صحیفه‌ای که مختومتن به سبع خواتیم، به هفتا به سلام مهر طلایی پایینش بود. و عمر اذا حضره اجله، و دستور داد به حضرت رسول خدا که وقتی که اجلتون رسید این رو بدش به علی بن ابی طالب، و اونم بایستی به محتوای این عمل بکنه و حق نداره از این تجاوز بکنه. یعنی هرچی تو اینه امیرالمؤمنین باید عمل بکنه، درست شد؟ و ان یامر کل وصی من بعده ان یفک خاتمه، و هر کسی از وصایای وصیهای حضرت امیرالمؤمنین بعد از ایشون هستن، خب میشه 6 تا دیگه، درسته؟ اینها هم میبایست هر کدومش اون به صورت ختم اون رو باز بکنه، مهرشو باز بکنه و عمل بکنه به اون، به حق این نداره که از اون به صورت چی بکنه. این حدیث رو مثلا قسمت از این حدیث رو در باب 13 حدیث 17 هم آوردن، این باب بعدش. مرحوم علامه مجلسی 3-4 تا جواب به این دادن. اولا ممکنه که این 12 خاتم بر پایین این بوده، یعنی 12 مهر بوده، 12 قسمت بوده، خب که در استنساخ اشتباه کردن، نوشتن 7. این که ممکن به جای 12 مثلا اینو نوشت. این یک. دوم ممکنه این واقفی ها، اینها حرف امامی ان دیگه، ممکنه این واقفی ها این حدیث رو دیدن تو استنساخش دست بردن تحریفش کردن، اینو کردن به جای 12 کردن 7. ممکنه آقا اصلا این حدیث حدیثه برایی باشه، به این معنا که مثلا این حدیث رو گفتن بعدن به صورت درستشو در جای دیگه میگن، به صورت بدائی مذرم باشه اینطوری. یکی دیگه هم این هست که ممکنه بعضی از ائمه با بعضی دیگر در نوع مدیریتی که دارن مشترک باشن. مثلا امام صادق و امام باقر علیهم السلام دوتاشون یه مدل مدیریت دارن، عسکریین علیهم السلام یه جور دارن، درست شد؟ مثلا بگیم اینها هر کدومشون که مثلا مشترک بودن، مشترکاً یه مهر داشتن، فلزا مجموع خواتیمی که نیاز دارن چند تاست؟ میشه 7. این هم توجیه آخری که مرحوم مجلسی آوردن برای این. ولی به هر صورت ببینید این مرتکز ذهنیمون باشه که هیچ چیزی مختص یکی دونه دیگری اصلا نداریم. اهل بیت همشون واحدن، یه جورن، یه چیزن. نمیشه که یه چیزی رو به این یکی بدیم بگیم اون یکی نمیدونه. نه، اینجور چیزا اصلا وجود نداره. و ما جنبندی بحث جعفر و ابیته و اینها رو داشته باشیم. ببینید عزیزان، همینجوری که عرض کردیم، حکومتی که حضرت صاحب ارواح نافدا میارن و انشاءالله بر جهان عرضه میکنن، یک حکومتیست با هسته فرهنگی، با اساس فرهنگی، که مسئله جنگ و کشتار و فلان اینا از فروعات ثانویه و فلان ایناست. اول با صحبت، اول با کار فرهنگی، و عمده ملل با همین کار فرهنگی حرکت میکنن و همراهی حضرت میکنن. اما خوب دقت کنیم، ما بحثمون بحث جعفر بود دیگه، یه جعفر احمر داشتیم، یه جعفر ابیض داشتیم. مشخص شد که متد برخوردی حضرت با اون دشمنانی که هیچ جوری موعظه قبول نمی کنن چیه؟ بر اساس جعفر احمره، درست شد؟ اینجا دیگه قرار نیست هی ببخشیم و بگیم اینا برن دوباره فردا فلان جا جمع میشن دوباره بر علی مؤمنین و بیان عده شیعیان رو بکشن، هر جایی یه کودتا بشه، اینجوری نیست. یا واقعا ایمان میارید و حرکت میکنید، یعنی که فاتحتون خونده است. ولی ما با شما هر چی بخواد بشینید بحث بکنیم، تا موقعی که واقعا اهل بحث باشید و میخواد یه چیزی یاد بگیرید، ما همراهی میکنیم، علمایی هم داریم که این کار انجام بدن. این حال در نظر بگیرید. میخوام این نتیجه رو بگیرم که پس ببینید مبانی حکومتی حضرت از هر لحاظی آماده است، شخص خودشون هم که آماده هستن. این از جعفر ابیضش، اون طرف به صورت جعفر ابیض و احمرش، اون طرف هم که مثلا صحیفه ها رو گفتیم، صحیفه جامعه رو گفتیم. مثلا حضرت هیچ لنگی در مبانی حکومتی ندارن. همه اینها نه که در زمان غیبتشون نشستن اینها رو جفت جور کردن، از زمان حضرت رسول خدا و حضرت امیرالمومنین جفت جور بوده برای این حکومت. مشکل سر چیه امروز؟ مشکل در این نیست که حضرت آماده بشند برای ظهور. ما بعضی وقتا اشتباه میکنیم. مشکل سر اینه که ما آماده نیستیم برای ظهور. مشکل اینه که ما از این که میگیم باید منتظر باشیم، فکر میکنیم منتظر یعنی مثل منتظر برای بلیط هواپیما باید بریم بشینیم، هواپیما بیاد بگن یه سوار شو بریم سوار شیم. نه، منتظر یعنی بلند شو حرکت بکن، جاده رو صاف کن، راه رو درست کن، عقول اطرافیانت رو آماده کن، اونها رو از گناه پرهیز بده، اونها رو کمک کن که آماده بشن برای ظهور. یعنی نشین سر جاد، نشین تو خونت، بیکار نشین، از فضای مجازی استفاده بکن، از فضای اطرافیانت استفاده بکن. یه نفرم یه نفره. الان حضرت لنگ مطالب دیگر نیستن، لنگ همین ماها هستن. فرضا از هر قسمتی از این مکتب که به صدا دست میزنیم به این مطلب میرسیم که لنگی کار از خود ما هاست. خدا انشالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق زهرای اطهر به ما لطف کنه و ما از بهترین اعوان انصار حضرت باشیم و حضرت از سایه ورودشون امضا بشه و بتونیم برای حضرت به مادرشون کارسازی خوبی داشته باشیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.